بسم الله الرحمن الرحیم. پاتوق جهان اسلام، دیپلماسی فرهنگی ایران و پاکستان، ارائه آقای عسقری، 12 بهمن 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه پایان‌نامه کار شد سال پیش در مورد رابطه فرهنگی ایران و پاکستان، که مسئله این بود که چرا ما دیپلماسی فرهنگیمون با پاکستان علی رغم این همه اشتراکاتی که داریم اصلا انگار که هیچ ارتباطی نداریم، انگار هیچ همسایگی با پاکستان نداریم و هیچ اطلاعی متقابل نداریم. یعنی هم پاکستانی ها از ما کم اطلاع هستن، هم ما از پاکستانی. شروع شد به یه سری تحقیق و اینها که حالا من یه شرحی از نوع نگارش و مسائل مشترک بین ایران و پاکستان عرض میکنم و روش با هم حرف میزنیم. یعنی اگر نکته ای بود، سوالی بود، اینها تا حد این که امکانش باشه عرض میکنم. این کلا ساختار کلی اون متن که مسئله اینه که چرا ما دیپلماسی فرهنگیمون در پاکستان فعال نیست. یک دو تا جمله مقدماتی اینه که اولین موقعی که پاکستان تشکیل میشه، اولین کشوری که به پاکستان تبریک میگه بابت تشکیلش حدود 76 سال پیش ایرانه، در زمان شاه. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم همون 22 بهمن اولین پیام از طریق پاکستان، همون 22 بهمنی که پیروزی اتفاق افتاد، یعنی همون شب در واقع 22 بهمن موقعی که پیروزی قطعی بود، پیام از طریق پاکستان اومد و ایران رو به رسمیت شناخت و تبریک گفت. اشتراکات فرهنگی، تمدنی، تاریخی اینا هم که دیگه حوزه زبان فارسی و بیشمار، ولی ما هیچ وقت رابطه مطلوبی با پاکستان نداشتیم در کل این 76 سال، به ویژه در حوزه های علمی تر و تحقیقی تر در 20 سال اخیر کاملا ناپدید شده انگار پاکستان. یعنی ما همه این مقالات جدی هم که راجع به پاکستان و نگاه یه خورده مثبت‌تر بهش داشتیم و داریم الان فضای اینترنت، عمدتا مثلا از 80 به قبل، این کتاب‌هایی که مثلا آقای خدمت شما عرض کنم رئیس و سادات نوشتن به اسم شناسنامه فرهنگی پاکستان و اینا همه قدیمیه و با اطلاعات روز به روز نشده. برعکس، بسیاری از مقالات به خصوص از سال 90 به این طرف کاملا نگاه تحقیقی و امنیتی به پاکستان نشده، که نتیجه این حجم از پمپاژ مطالب منفی نسبت به پاکستان میشه این اتفاقی که ما میخوایم انتقام جای دیگر رو بگیریم، پاکستان رو میزنیم و این اتفاقات بعدش و طبعات بعدش رو در نظر نمیگیره. حالا بنابراین حالا فعلا اینو شروع میکنیم تا ببینیم شاید کجا میرسیم. این قسمت ستا بخش اولی که نوشته شد یه جورای جایگاه دیپلماسی فرهنگی ایران و در مواجهه با پاکستان. حالا جالبیش اینه که تو پیشینه پژوهش موقعی که می‌خواستم بنویسم، حالا رغم اینکه استاد خیلی مخالف بود با اینکه مثلا چرا پاکستان، یه حوزه بزرگتری رو بگیر مثلا شبه قاره هند، یه برو سمت غرب آمریکای لاتین و چرا پاکستان، که خب اونها نگران رزومه ها و نگران این بودن که میگفتن خب تو کار نمیتونی داشته باشی وقتی میگی پاکستان، کارت محدود میشه از این داستان. وقتی پیشینه پژوهش نگاه کردم دیدم راست میگفت، چون ما هیچ مقاله‌ای در حوزه روابط فرهنگی بین ایران و پاکستان نداریم تو همین الان، یعنی تنها مقاله‌ای که و پروژه پژوهشی که انجام شد. اصلا پیشینه پژوهش هم شد دو بخش، روابط ایران و پاکستان، دیپلماسی فرهنگی ایران، که این دوتا رو حالا بیا به هم پیوند بده و بگو که از این چه نتیجه‌ای می‌گیری به عنوان پیشینه پژوهش. نتایجی که گرفته شد، من چون بخوام دقیق تر بگم این متن رو میخونم خدمتتون، نتیجه کل این بررسی پیشینه پژوهش در یه بخش شد و اون هم این که ایران قابلیت های بسیاری برای دیپلماسی فرهنگی داره، تعداد و تعدد حوزه های مختلفی که میتونه ورود کنه به اسم دیپلماسی فرهنگی تو همه کشورها خیلی بالاست، یعنی فقط زبان فارسی، فقط نوروز، فقط اینها نیست، اما خب از ظرفیتش استفاده نمی کنه، وجود نیروی متخصص نداره و نگاه فرهنگی هم به صورت بلند مدت در هیچ کجا رعایت نمیشه. ولی در مورد روابط ایران و پاکستان نتیجه گیری این شد که نگاه تهدید محور و امنیتی غالب بر تمامی پژوهش‌های موجوده. ما حتی مقالاتی داریم عنوانش خوبه دیگه، مثلا رابطه شیعه، انگار در واقع شیعیان پاکستان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، که توی مقاله اثبات میکنه که شیعیان وضعیتشون بعد از انقلاب اسلامی تو پاکستان خیلی بدتر شد نسبت قبلش، مثلا انقلاب اسلامی رو منفی جلوه میده و همین تعابیر و به خاطر واکنش های داخلی که توی پاکستان داشته. یه چیز جالب اینه که اکثرا دیوبند و وهابیت یکی میگرفتن، یعنی گفتن پاکستان مهد وهابیت و مهد جریان سلفی تنده، در صورتی که اینطوری نیست. و خدمت شما عرض کنم که هیچ شناختی هم از اهل سنت نداشتن. این وضعیت علمی موجود در حوزه پاکستانش، من دیگه تقریبا میتونم بگم هیچ مقاله ای نموند که بتونم بخونم و نخونده باشم. یعنی سعی کردم از دل جزئیات یک جمله دو جمله مقالات بیارم بیرون، ولی خب عمدتا خیلی هم تکرار بالا داشت، یعنی انگار یک مطلب و یک پاراگراف و یک صفحه تو همه مقالات داره تکرار داشت. یه بخش دوم که جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی، این که رشته معمولا باید اینو بنویسم، خیلی نکته خاصی نداره. ایران توی پاکستان 9 تا خانه فرهنگ داره، کشوری که بیشترین کار فرهنگی تحت عنوان این کار فرهنگی ساختاری روش انجام داره میشه پاکستان از طرف ایران. 9 تا خانه فرهنگ داره تو شهرهای مختلف، در 9 شهر مختلف، حالا غیر از اتفاقا منطقه شیعه نشین نداره کنسول خانه فرهنگ، ولی بقیه منطقه هم داره. و طی این به ویژه 20 سال اخیر دوتاش تعطیل شده، انگاری که ما احتیاجی نمیدیدیم مثل این که ادامه پیدا کنه. بقیهش هم که گزارشکاراشون رو همین سایت فرهنگ و ارتباطات هست و من از همونجا هم برداشتم، نشون میده که بقیهش هم کاش تعطیل میشد که حداقل از هزینه‌های جمهوری اسلامی کم بشه. کاملا مناسبتی عمل میکنن، کاملا طی ساختار بسته تکراری، حالا اینو تو نتیجه گیریش عرض میکنم. سفارت ها هم که ما 5 تا، یعنی یه سفارت که تو اسلام آباد 4 تا کنسولگری داریم که کارهای فرنگی که کنسولگری ها هم انجام میدن خیلی تعریفی نداره. با فقط کنسولگری کراچی بیشتر از بقیه فعالیت کرده بود و مفیدتر، و خلاقیتی که بعضی از رایزنهای فرهنگی ها سرکنسول ها انجام میدن دیگه اوج خلاقیت اینه که روزی که میخواد شروع کنن در پاکستان کار کردن، اول میرن سر مزار اقبال و بعدش ادامه میدن به کار و اینها، که خب کارهاشون خیلی گاهن خنده داره. روی سایت داخلی فرهنگ و ارتباطات آموزش زبان فارسی به صورت متن گذاشته بودن، یعنی کسی دوست داشت زبان فارسی رو احیانا یاد بگیره کاری نداره سرچ کنه سایت ما رو پیدا کنه، فارسی به فارسی، آره زبان فارسی رو یاد بگیره، خیلی هم مهم نیست. یعنی مگه نمیگیم زبان، چون آخه زبان فارسی جزء یکی از مواردیه که در همه صنعت‌های بالادستی به عنوان یکی از چیزایی که ایران میخواد ترویج کنه در جهان اسم میبره، ولی در عمل در کشوری که خیلی اتفاقا تو حوزه زبان فارسی بزرگترین کتابخونه زبان فارسی بعد از ایران توی پاکستان، بیش از فکر کنم 11,000 دانشجو رشته فارسی میخونن و بنده خدا اومده بود ایران میپرسید ببخشید چند نفر تو ایران اردو دوست دارن بخونن یا میخونن، که فکر کنم یه رشته فقط دانشگاه تهران داره زبان اردو،
و یعنی ما با یه جمعیت 250 میلیونی بغلمون، و البته اردو از لحاظ تلفظی هند هم همونه، یعنی نگارشش فرق میکنه ولی هر دو اردو زبان. نمیدونم این جمعیت تقریبا 1 میلیارد
که بزنن اونا میفهمن.
آره آره، تو مکالمه یک سال فقط نگارشش متفاوته تو متن کلمات، مثلا فارس زبان
فارسی
عربیه، آره اون فقط میخوام میگم چیزش فرق میکنه، الف باش فرق میکنه، یعنی الف بای اونها. آره اردو زبان های مثلا هند اردو زبانه، کلماتش خیلی کم با هم متفاوته با اردوی پاکستانی و اردوی هندی، خیلی به هم شبیه، یعنی بالای 90% شبیه. توی نگارش الف باشون فرق میکنه، الف بای پاکستانی بالاخره نمون نست علیق ایرانیه، ولی الف بای هندی زبان محلی خیلی قبلشون. اگه نه صحبت ها یکی از رفقا که اصلا اردو یاد گرفته بود با دیدن فیلم های هندی اردو یاد گرفته بود و کاملا با پاکستانی ها ارتباط خوب میکرد. ما توی جان؟ آره آره، حالا اینو میرسیم موقع زبان فارسی همه رو عرض بکنم. بفهم
الان خب بعضی میگن وقتی که اونا میتونن به زبان انگلیسی مثلا صحبت بکنن چه نیازی میکنن؟
کیا؟
هندی ها، پاکستانی
ها. خب
چون نیاز به یادگیری زبان اردوه، این که میگیم
زبان اردو زبان ملیشونه. انگلیسی ها رو افرادی که درس خوندن و دانشگاه رفتن میتونن صحبت کنن، همه مردم نمیتونن صحبت کنن.
نمیتونن؟
نه، عمده مردم نمیتونن. این دوستان که رفته بودن پاکستان تعریف میکردن، گفتن ما با بازار با مردم اینا انگلیسی نمیتونستیم صحبت کنیم. کسایی که درس خوندن دانشگاه رفتن اینها امکان صحبت به انگلیسی است. بعدش هم چرا انگلیسی وقتی اردو میشه؟
این دلیل تاکید ایران
بله. از نظر ظرفیت‌های تمدنی و اشتراکات تمدنی خیلی زیاده. میخوام بگم چرا این همه اشتراک به عمل نینجامیده، مسئله اینه. اگه نه حالا از 76 سال پیش این نقطه نبوده، این بعد از انقلاب خیلی زیاد شده. آره خیلی زیاد شد، چون واقعا فرصت و شما نکنیم مثلا پاکستانی سر قضیه سلمان رشدی که امام حکم میده، یکی از اولین کشورهایی که خیلی به هم میریزه و اولین کسایی که عزم میکنن که برن سلمان رشدی رو ترور کنن فقط پاکستانی هن. و حالا جلوتر حالا اینا رو میگیم که چه فرصت هایی بوده، یعنی فرصت ها دیده میشه توسط مسئولی، ساختارش چیده میشه، آدم هایی که انتخاب میکنن. ما توی سنت های بالادستی سیاست خارجی پاکستان کشور ویژه نیست، کشور خیلی ویژه است، یعنی باید روش خیلی کار کرد. خب
چرا؟
دیگه حالا تصمیمات بزرگانی که
اونم که چون برداشتتون میشه این دست مثلا موقعیت استراتژیکش نمیدونم مسئله فرهنگیه،
مسئله بیشتر فرهنگیه، دروازه دیپلماسی، دروازه دیپلماسی کشور خیلی ویژه است،
قرابت داره.
خب آره، ولی شما ببین یک سند بالادستی ما راجع به پاکستان در هیچ نهادی نداره که میخوام با پاکستان چیکار یعنی اسمن میگیم خیلی ویژه است، خیلی هم تاکید میکنیم، خیلی هم دوست داریم، ولی
بهش
فکر نکرد. میگم این سند بالادستی، این که بماند حوزه مهاجرین که ما الان 7 8 میلیون مهاجر توی مثلا ایران داریم، هیچ سند بالادستی راجع به اینا نداریم. بخوام با اینا میخوام چیکار کنیم؟ شما که دیگه تو این حوزه داری کار میکنی میبینی که اگه پیدا کردیم ما هم بگیم. خانه‌های فرهنگ تو اسلام آباد، لاهور، کراچی، پیشاور، راولپندی، کویت و حیدرآباد بوده که و توی ملتان هم بود، تو ملتان بوده که تعطیل شده و توی یه شهر دیگه که اینجا ننوشتم تو این دوتا شهر تعطیل شد. خب این عرض شد. نکنید آسیب شناسی، چون موضوع هم آسیب شناسی بود و بررسی عوامل ضعف دیپلماسی فرهنگی ایران تو پاکستان، ما سراغ عوامل مختلف بریم که ببینیم چرا این اتفاق افتاد تا 76 سال و به ویژه تو دو دهه اخیر. یه سری عوامل، عوامل سیاسی امنیتی بودن، یه سری عوامل اقتصادی، یه سری عوامل هم فرهنگی اجتماعی. ببینیم کدوم‌هاش باعث همگرایی باعث بشه و کدوم‌هاش باعث همگرایی شده و در مجموع چه اتفاقی افتاده. یک از چیزایی که قبل از اینکه وارد این بشم توی نتیجه‌گیری و ملموس بود، چون من مصاحبه یه دوستان شعبا با چند تا از رایزن‌های سابق ایران و پاکستان گرفته بودم، خوندم کماکان عدم وجود
نگاه دراز مدت به مسئله پاکستان. رایزن فرهنگی به صورت مرسوم 3 سال فقط رایزنه، چه موفق باشه چه ناموفق. این 3 سال طرف رو رقبت نمیدونه که به 10 سال آینده فکر کنه که چه اتفاق داره. نفس دیدارهایی که صرفا دیداره، یعنی مثلا رایزن ما رفته با فلان عالم اون شهر نشسته، خیلی هم خوبه، این دیدارها خوبه، ولی هیچ نتیجه‌ای نداشته. مثلا شما بگید این کار مشترک بعد از اون اتفاق افتاد، فلان کتاب ترجمه شد یا فلان کتاب از پاکستان به ایران، از اردو به ایران ترجمه شد، از ایران به ما. در متاسفانه در حوزه علمی به ویژه و پژوهشی کاملا ترجمه غرب، نه از انگلیسی ترجمه می‌کنیم، هیچ وقت سراغ این که مستقیم از اردو ترجمه کنیم، حرف اونها رو مستقیم از خودشون بشنویم نبوده. یک کانتکستی غرب داشته، رفته پاکستان شناسایی کرده، ازش مقاله در آورده، ما اونو ترجمه میکنه به فارسی. تو این 3 تا عوامل، خب در عوامل سیاسی امنیتی خیلی سریع بخوام بگیم، مسائل ایران و پاکستان همین 4 تاست، بیشتر نیست. مسئله کشمیر، ارتباط پاکستان با آمریکا و عربستان، مسئله افغانستان و مسئله دو جانبه. مسئله کشمیر تو ایران، خب اللحاظ حمایت از مردم کشمیر، سخنرانی های آقا و اینها داشتن، ولی عمدتا وزارت خارجه در موضوع کشمیر سکوت بود. یعنی تنها چیزی که بوده این که دولت هند نباید مثلا مسلمان ها رو اونجا اذیت کنه. کشمیر یک مورد دیگه که خب بین هند و پاکستان اختلافه، ما خیلی دوست داریم سمت هند بریم، چابهار با هندی ها میبندیم، نه با پاکستانی ها، اون که مرز پاکستان. اما در مجموع در موضوع کشمیر ما عمدتاً سکوت بودیم و میتونیم اگر نقش فعالانه تری داشته باشیم این اتفاق بیفته، چون هند و پاکستان در حالت آتش بسن کماکان، بعد از این همه سال در حالت صلح و اینا نیستن و تمام نیروهای ارتش پاکستان لب مرزهای هندن که ما گاهی میبینیم جای مرزهای ما خالیه و اتفاقات تروریستی میفته. یه بخشش اینه که چون دشمنی چونه، سخنرانی های مفصل کردن، تو کتاب های مفصل نوشتن که ما هیچ خطری از ایران تهدیدمون نمی کنه، غیر از خطر اخیر را که پیشمینی نکرده بودن، ولی از ایران قرار نبوده که هیچ خطری تهدید بکنه. بنابراین نیروهای نظامی اصلا تمرکزشون تو مرزهای هند و بنابراین این کشمیر یکی از مسائلیه که ما بابت حمایت یا عدم حمایت ازش باید یه توازنی داشته باشیم. مثلا آمریکا و عربستانه که خب پاکستان از همون زمان جنگ سرد شوروی آمریکا تو بلوک آمریکا بوده و آمریکا روش تسلط خیلی زیادی داره. USAID و شرکت های آمریکا اونجا خیلی فعالن، به شدت زیاد، و تمام رئیس جمهورهای پاکستان اولین سفرشون به عربستانه، برای اینکه بالاخره بگن ما هنوز با همیم و اینها. داخل پرانتز، موقعی که عمران خان اومد یه جایی یه گوشه گفته بود من میخوام اولین سفرم به ایران باشه، انقدر تو رسانه ها اینو بولد کردن که لابی های سعودی مجبورش کردن دوباره اولین سفرشو به عربستان انجام بده و بعدش بیاد ایران که دومین سفرش. ولی مهمترین دلیلی که پاکستان به این دوتا تقریبا یه جورایی وابسته است از نظر ساختاری و حکومتی، بحث مالیه. یعنی پول‌های کلانی که پاکستان زیر ساخت نداره، مشکلات مالی شدید داره و دائما از آمریکا و عربستان وام می‌گیره و کمک‌هایی که صورت خاص چه تو حوزه‌های نظامی چه تو سایر حوزه‌ها می‌گیره و عددها خیلی بالاست و کس دیگه نمی‌تونه اون عددها رو جبران کنه و به خاطر اینکه مجبور با اینها تعامل کنه بخواد به هر دلیلی، خیلی محدودیت براش ایجاد میشه، نمی‌تونه خیلی جاها خیلی کارا رو بکنه و طبیعی هم هستی وقتی کشور وابسته میشه این اتفاق دید. مسئله افغانستان هم که خب از تقریبا 20 سال قبل، 24-5 سال قبل که حضور پاکستان تو افغانستان حالا تحت عنوان حضور امنیتی پاکستان حساب میشه، که از مسئله بود که همیشه برده ایران و پاکستان اختلاف بود، به ویژه بابت بازار افغانستان و حاکمیت افغانستان، این دوتا با هم اختلاف بود که بالاخره حاکمیت به نفع ایرانه یا به نفع پاکستانه، چون اون بتونه راه‌ها رو باز کنه برای تجارت و توسعه روابط.
یه مرز پاکستان و افغانستان که مرز دیورند اسم داره، هم پاکستان این مرز رو قبول نداره، هم افغانستان این مرز رو قبول نداره، همون کسایی که این مرز رو گذاشتن انگلیسی‌ها، اونها هم همینطوری گذاشته بودن که بعداً تصمیم بگیرن. یعنی اون معاهده دیورند، معاهده‌ای که قرار بوده راجعش تصمیم گرفته بشه، اونجا هم خیلی اختاره. یعنی پاکستان همواره میترسه از اون مرزی که، و افغانستان متقابلن که زمان طالبان خیلی، طالبان درگیری مرزی و پاکستان خیلی زیاد داشت. یعنی واقعا شاید در 10 روز حداقل یک دوتا تیر برخواه به هم شلیک میکرد. این افغانستان اینجاست، پاکستان اینجاست، یعنی شمال چی؟ جنوب شرقی، جنوب شرقی افغانستان، شمال غربی پاکستان، پیشاور دیگه، میرسه به پیشاور. و اونجا هم هنوز اختلافه و اون قضیه مرزی هنوز حل نشده و این هم یکی از مسائلی که پاکستان همیشه دوستش خیالش از افغانستان راحت باشه و همچنین برعکس. مسئله دو جانبه هم خیلی خلاصش میشه تروریسم و مواد مخدر و مسئله تجدید طلبی، که تجدید طلبی در ایران هم گروه های هستن که علیه پاکستان عملیات میکنن، در پاکستان هستن گروه های که علیه ایران عملیات میکنن، که این هم یکی از موارد مورد اختلافه. از سال 1351 اگه اشتباه نکنم، دقیقش رو بخوام بگم، ببخشید 1251 کلی معاهده مرزی ما با پاکستان داشتیم. یعنی هر مدت دوباره معاهده مرزی می‌بستیم که امنیت طرفین رعایت بشه اینها، ولی خب هنوز مسائل حل نشد. بس همون موقع مسئله تجزیه طلبی بود. تروریسم هم یک گروه های تروریستی که اسم برده میشه اونقدری بدن اجتماعی نداره. یعنی خود دیوبند ها، مثلا گروه هایی که معتقدن از سپاه صحابه، مثلا دیوبند لشکر جنگوی و بس جیش العدل و این ها، خب خیلی مسئله شون و دایره اختیاراتشون زیاد نیست. بودجه ضد تروریسم پاکستان هم خیلی بالاست برای مقابله با اینها، ولی خب یه بخشیشون مواسطه به ارتش و اینها، چون ارتش پاکستان خودش مستقلا نظر میده و عملیات میکنه، یعنی لزوماً تحت فرمان دولت یا چیزی به اسم رهبر مثلا پاکستان اینها نیست، گرچه رهبری نداره، ولی میگم تحت در واقع دستور کسی نیست، خودش مستقلا عمل میکنه و میتونه فعالیت کنه.
همکاری میکنه، یعنی اون رئیس خودش
نمیدونه؟ نه، رئیس خودش نمیدونه. ما در پاکستان تا الان یک رئیس جمهور 4 سالش رو تمام نکرده، به خاطر یعنی تقیه این 76 سال یک رئیس، مثلا یه ضیاءالحقی بوده که مثلا 12 سال چیز کرده، خب اون دیکتاتوری بوده و یه رئیس جمهور که مردم بهش رأی بدن، اینا 4 سالش رو تمام نکرده به خاطر اختلافاتی که با ارتش پیدا میکنه. ارتش هم سال آخر یا 2 سال بعد از این اتفاقی سر عمران خان افتاد دیگه.
یعنی عمران خان دوباره
اتفاق خیلی خیلی زیاد و این اختلافات باعث کودتای نظامی میشه و جنرال ها باز یه مدتی حکومت دست میگرفتن باز میدادن.
حالا این حکومت هم مشکل داره؟
هنوز که به این مشکل نخورده، ولی یه سال اومده دیگه، حالا انشالله میخوره، 3 سالش تموم میشه. این هم از تروریسم. یه سری ادب کلمات دیگه هم راجع به تروریسم مثل لشکر طیبه، جیش محمد، اینها میشنویم که اینها اصلا مسئلهشون کشمیر و ضد با ضد فعالیت ضد هنده، مسئلهشون ایران و شیعه و اینها نیست. یه تحریک طالبان پاکستان هم داریم، باز اونها هم مسئلهشون بیشتر حاکمیت اسلامی داخل پاکستانه و عمدتا این لشکر طیبه، جیش محمد، اینهایی که میشنویم ضد آمریکا و ضد ناتو هم خیلی فعالیت میکنن توی پاکستان و نگاه های ضد شیعی یا مثلا ضد ایرانی اینها ندارن، اصلا چون مسئله شون آزادسازی کشمیر و ظلم هند و این داستان است. ما توی روابط اقتصادی باز یا بخوام خیلی خلاصه بگیم، یه سری روابط دو جانبه، یه سری رقابت های اقتصادی که بین ایران و پاکستان وجود داره و مسئله تحریم آمریکاست و نقش پاکستان این وسط. ما از جهت روابط دو جانبه و تعرفه های تجاری، خب ما خیلی رابطه اقتصادی با پاکستان ضعیفه، خیلی زیاد. و مثلا آخرین باری که فکر کنم صحبت شده بود اینه که ما تجارت رو برسانیم به 10 میلیارد دلار. یعنی ما با یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داریم، 90 میلیون جمعیت داریم، 250 میلیون جمعیت دارن، تا حالا به 10 میلیارد دلار تجارتمون نرسیده. که جزء یکی از آرمان‌هامون، آرزو می‌کنیم که تا 5 سال آینده مثلا مثل 10 میلیارد دلار. و عمدتاً خب واردات ما از پاکستان برنج و صادراتمون هم پنبه بیشتر. ولی همینه مثلا دیگه، بقیه چیزها تعاملات مرزی ما دیگه متأسفانه نداشتیم. من حوزه همکاری انرژی پاکستان به شدت به خاطر هم جمعیتش هم عدم زیرساختش به شدت محتاج برق و گاز، این دو تا خیلی مهمه براش. و ما به خاطر این امکاناتی که داریم و توانی که داریم تو این که خب مثلا قطعی برق رو تقریبا به صفر رسوندیم، گاز کشی در سطح کشور اینها وجود داره، خیلی در فرصتی پاکستان به عنوان همسایه ما که بتونیم اینها رو بفرستیم صادر کنیم یا اصلا اونجا نیروگاه بزنیم. اما تا الان این اتفاقات خیلی کم در سطح کمی اتفاق افتاده، ولی نرسیده که حالا به خط لوله صلح میرسه. ایران پاکستان هم تو چند تا از این در واقع سازمان‌های منطقه‌ای هم مشترکاً هستن که اینجا هم کلی میتونن فعالیت کنن، اما ما باز به اشتراک هم اینجاها هنوز نرسیدیم. یعنی تو اکو که اکو ترکیه، ایران و پاکستانه، زمان تشکیلش هم قبل از انقلابه، اما مثلا ما خروجی خاصی خیلی از اکو تا الان ندیدیم که مثلا ایران و پاکستان و ترکیه بتونه واگذارش و یه کاری داشته باشه. دی هشت هم که کشور در حال توسعه اسلامیه، هشت کشور ایران و پاکستان و اندونزی و مالزی و نیجریه و میخوام نگاه کنم که اصلا اینها مسئله شون بازار مشترک اسلامیه. خدمت شما عرض کنم که یه هشت رو تو این یاد داشتن ننوشتم کشورشو، ولی همینه که عرض کردم، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان، ایران، دو کشور دیگه هست. حالا فایلش هست اگر دوستان بخوان فایلش پیدا می‌کنم. خیلی خوب، خیلی خوب. شانگهای هم که جدیداً هم ایران توش ارتقای عضو گرفت، هم پاکستان. آره آفرین. این هم خب این خیلی از جمعیت جهان اسلام پوشش میده دیگه. اندونزی اولین پر جمعیت این کشور مسلمان، بعدش نیجریه فکر کنم، بعدش پاکستان، این سه چهار تا و فرصته که ایران هم وسط داره. ولی میگم باز اینا انگار یه جورایی سوری هستن، چه سه کنفرانس اسلامی که هستش، ولی انگار نبودش هم خیلی فرق نمی کنه. ما به خروجی هنوز اینجاها نرسیدیم. کوریدور هنوز که تو ایران نیامده. میرسیم. آره. یه رقابتی هم معمولا تو این پایان‌نامه ها نمیدونم مقالات اینا بین ایران و پاکستان مطرح میشه و روش خیلی مانور داده میشه که شاید رقابت جدی هم نباشه، ولی به اسم بندر چابهار، بندر گوادر. گوادر رو خب چین داره میسازه به خاطر حجم صادراتی که میخواد از پاکستان با اون پروژه کوریدور سیپک راه بندازه به سمت هم آفریقا، چون در واقع از شمالی به جنوبی پاکستان رو کلن مسیر کشیده، بزرگ راه‌های بزرگ، سیستم قطار، سیستم برق. مثلا گوادر یکی از جاهای بنادریه که هیچ وقت برق مثلا توش قطع نمیشه، تمام امکاناتو داره خاطر اینکه بتونه صادر به صادرات چین کمک کنه. و خیلی هم ساخته چین واقعا پاکستان رو از موقعی که این راه افتاده که هم بتونه به آفریقا صادرات کنه، هم از این طرف بیاد وارد خلیج فارس و اینها بشه. چابهار هم که ما داریم با هند میسازیم، یعنی رقابت چین و هند در دوران جدید چند قطبی داره تسری پیدا میکنه به رقابت ما با پاکستان انگار. و میگم متاسفانه تو این مقالات و اینا هی این به این ضریب میدن که ایران و پاکستان انگار دارن رقابت میکنن، در صورتی که رقابت ایران و پاکستان نیست. گوادر و چابهار بیشتر رقابت هند و چینه که کدوم بندر بیشتر ضریب بگیره برای اینکه بتونن صادرات بیشتر یا واردات مقوله‌تر انجام میدن. چابهار خیلی کلاً ظرفیت داره، چون افغانستان هم چند محموله اخیری که تونست واردات کنه از چابهار اتفاقا واردات کرد و همکاری افغانستان هم اضافه شده به چابهار. ولی پروژه سیپک رو بخوام همین الان بگیم، سیپک هنوز وارد ایران و افغانستان نشده، هرچند که الان تعاملات خیلی جدی بین امارات اسلامی و چین اتفاق افتاده. سرمایه گذاری 25 ساله 20 ساله چین روی افغانستان خیلی جدی شده، هنوز راه نیفتاده. ولی بیشتر تا الان حوزه اقتصادی افغانستان میخواد تقویت کنه، مثلا داره شرک صنعتی میسازه چین خیلی مفصل، هنوز به جاده سازی راه سازی اینها نرسیده. ضمن اینکه اون کوریدوری که میخواد وارد افغانستان بشه بعد از واخان وارد شه، اون قسمت سمت راست بالای افغانستان، چون اون هم مرز با چینه، اونجا هم به شدت جای صعب العبوریه. یکی از ایده‌هایی که مطرح شده که هنوز باز به انجام نرسیده اینه که همون مسیری که از بلتستان پاکستان درست کرده، اون یه دوری بزنه بیاد بره وارد افغانستان بشه، که اونم به خاطر همین اختلافات مرزی و اینها هنوز تکلیفش معلوم نیست. ولی اینجوری که تو سخنرانی ها این وزیر خارجه طالبان یا بقیه میگفتن، کریدور واخان خیلی جدیه، ولی اونجاشون منطقه به شدت صعب العبوری، زمان میبره تا اتفاق بیفته، ولی اگه اتفاق بیفته باز یه تکونی خواهد خورد.
خود نقش ناامنی مثلا پاکستان یا بی‌ثباتی
سیاسی پاکستان خیلی آره بله. ناامنیه این خط بیلوی صلح هم یه بخششو مدیون ناامنیه که خط بیلوی صلح اتفاق نیفته. پاکستان خیلی سعی کرده از تحریم آمریکا علیه ایران در بره، یعنی حتی رفته مذاکره کرده با آمریکا که منو استثناء کن از تحریم با ایران، ولی خب عملا موفق نشده. تحریم جدی بوده و این مهمترین تأثیر گذاشته رو خط لوله صلح. ما از 1990 با پاکستان شروع کردیم خط لوله صلح، یعنی 34 سال پیش. هنوز به نتیجه نرسیده. عمده ترین دلیلش تحریم های آمریکاست و اخیرا هم که دیگه هند چون کاملا زیر سلطه آمریکاست خیلی قبول نمی کنه، میترسه از این که خط لوله وارد پاکستان بشه، چون اول با خط لوله وارد پاکستان بشه بعد وارد هند بشه. این میگه آقا ما تو جالت آتش بسیم به پاکستان، اگه پاکستان بخواد لوله رو ببنده، بخواد گاز ما رو ببنده، راحت میتونه این کار رو بکنه. بنابراین راهی نداریم یا اینکه این راهی که پیشنهاد میشن از طریق دریاست، مثلا مستقیم بره هند، مثلا پاکستان رو دور بزنه، که اینم احتمالاً موفق نمیشه. ولی خلاصه خط لوله هم که اینکه اگر اتفاق میفته، آقا تو همه دیدارهایی که با چه هند چه پاکستان داره خط لوله هنوز داره تاکید میکنه یا این خط لوله صلح اگر اتفاق بیفته. ولی خب این خط لوله صلح خیلی باز بستگی به این کشمیر و اینها داره، یعنی مسئله پاکستان و هند باید یه جورایی رفع بشه، برطرف بشه، به یه صلح حداقلی برسن که بتونن خط لوله رو هم با یه اطمینان بیشتری چیزی انجام بدن. میرسیم به بخش شاید اصلی کار، که اینه که ما راجع به فعالیت‌های فرهنگی و عوامل فرهنگی ایران و پاکستان می‌خواستیم صحبت کنیم. این زبان فارسی خیلی ظرفیت داره. یه نقل قولی از آقا هست که میگن اگر بین چند تا مورد موندید برای ترویج فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی یا اینها، هر کدوم کنار زبان فارسی بود زبان فارسی جدیه، چون زبان فارسی هم تو شکمت هم دیگه هم باشه، اصلا زبان انقلابه. آقا به اسم زبان انقلاب هم بمونه زبان فارسی اسم میده. حضور زبان فارسی تو پاکستان خیلی جدیه، یعنی خود کلمات، یعنی شما الان سخنرانی های اردو که بشنوید اگر خیلی دقت بکنید واقعا 20-30 درصدشون شاید متوجه بشید، کلمات مشترک زیاد. این سخنرانی به روز نه، مثلا یک کم دارید عقب‌تر، چون الان انگلیسی خیلی اضافه شد، خیلی زیاد شد، یعنی همه جور دارن علیه زبان فارسی تو پاکستان فعالیت میکنن خیلی جدی. و ما هم نمیدونم میخوام چیکار کنیم این وسط، این بنیاد سعدی و اینها هنوز تکلیفشون از زبان فارسی تو پاکستان حل نشده، نسخه‌های خطی خیلی زیادی تو پاکستان داره از سوال مختلف. یکم پاکستان میبرید 30-40 سال قبل همش فارسی بوده،
اصلی ترین منابع. همین الان کتابایی که در حوزه عرفان و تصوف و اینها نوشته میشه به زبان اردو نمیشه، شو با شعر فارسی. این فرصت هنوز هست، ولی خب یه چیزیه که انگار در نظر نداریم. تمام مزارات توی پاکستان شعرهای فارسی حتما داره. اقبال لاهوری اکثر شعرهاش فارسی، با اینکه پاشو به ایران نذاشت و نذاشتن، رضاخان نذاشت بیاد، ولی اکثر شعرهاش فارسیه، علاقمنده به ایران و این مسائل دیگه. واسه مدارس علوم دینی اگر بخوام شیعیان هم داخل همین بگیم، حالا شیعه رو جده کنیم، مدارس علوم دینی خب دوتا مذهب دوتا گرایش میده پاکستان وجود داره، بریلوی دیوبندیه که بریلوی تقریبا 60% جمعیت دیوبند، تقریبا 20% 20% که شیعه تقریبا میبایی خود میبایی. و بریلوی که خیلی مورد اهل بیت هم و معروف هم به سنی دوازده امامی و فرصت کم نظیر دارم، خیلی راجع به انقلاب اسلامی ایران در واقع صحبت کردم و ترویج کردم. همین الان نگاه های مثبتی کلن به ایران دارم. دیوبندی هم دیوبندی پاکستان اتفاقا دیوبندیه که ما دوام فکر میکنیم که ضد ماست و تو این مقالات و اینا همش در کنار وهابیت قرار داده شده. یه عبارتی که بخوام بگم، هرچند که به بعضی از مراسمات شیعیان اینها نقد داره دیوبندی براخره به اصل توسل و داستانا، اما هیچ رفتار تندی تا الان ما از دیوبندی علیه خود شیعیان که مثلا متکی بر مذهب دیوبندی باشه و علیه شیعه انتقاف داده شد نداشتیم. حتی سال 2009 که انفجار توی عاشورا اتفاق افتاد، محمد رفیع عثمانی برادر محمد تقی عثمانی که الان یکی از علمای برترین عالم پاکستانیه، گزارش خبری گذاشت، این حرکت‌ها رو محکوم کرد، انفجارات و کار آمریکایی‌ها برای اختلاف بین شیعه و سنی انداخت. وهابیت دیوبند هم که خیلی علیه هم کتاب‌های مفصل نوشتن و وهابیت که اینها رو کلا تکفیر می‌کنه به خاطر حنفی بودن، به خاطر اهل زیارت بودن نشون به تالا با توجه به خود مذهبشون، و اینها هم خیلی چیزای مختلفی رو علیه وهابیت گفتن. معروف ترینش همین کتاب چیز دیگه المحند علی مفند دیگه که پاسخ علمای دیوبند به علمای حجاز که اونها کلی سوال فرستادن، شما چه اینجوری شما چه اینجوری. اولین کسی هم که تهمت وهابیت به دیوبند زد انگلیسی ها بودن زمان نهضت مسلمانان هندوستان 1857. اونجا چون انگلیس کمپانی هند شرقی توی هند بود، اینا یه تهمتی زدن به اینها که مردم از دورشون پراکنده بشن. وهابیت از همون موقعی که تشکیل شد منفور بود، به خصوص در جوامعی که سنتی هن، اهل زیارت هن و اینها و حنفی هن از مذاهب اربعه اهل سنت قبول دارن. و اولین کسی که این تهمت زد، آقا اینو تو همرزم ناصر میگن، اولین کسی که تهمت وهابیت به فعالیت های ضد استکباری مسلمانان هندوستان زد انگلیس بود. و این هم از این، یعنی خود اینها برامون فرصت هم. ضمن اینکه دیوبندیه به خاطر خدمت شما عرض کنم که فعالیت های اجتماعی بیشتری که داره، سوالات اساسی مثل اقتصاد اسلامی، مثل حکمرانی اسلامی و اینها رو هم خیلی جدی پیگیری میکنه و ما حتما میتونیم تبادلات علمی خیلی خوبی داشته باشیم. بریلوی ها یه خورده کلا از سیاست دورن، چند تا گروه داخلشون گاهن نظرهای سیاسی اینها میکنن، اما اصلی تا فعالیت اجتماعی رو دیوبندی انجام میدن. برای همین هم هست که محمد تقی عثمانی سالهاست رو اقتصاد اسلامی کار کرده، بانک اسلامی داره و یه سری موفقیت‌ها کسب کرده. اما خب ما با اینکه همسایه‌مونه، شاید از مشهد تا کراچی شاید 2000 کیلومتر هم نباشه، ما خیلی مهم نیست برامون که محمد علی عثمانی یا
آثارش اقتصاد اسلامش به درد ما میخوره نمیخوره و اینا.
بفهم مثلا در نقطه یک مجموعه قوم مجموعه ولی امر که انگار درس خارج اونها که مباحث مختلف فقه اقتصاد و فقه تحقیق میکنه، بعد من با اون منفعه که انگار سرگروه فقه اقتصاد رو صحبت میکردم و بررسی کرده بودم این تمامایش داشته بودم مصابت کرده اونها حرفشون بود که مثلا چیز جدی حالا یا واقعا عمیق بررسی نکرده بودن یا به نشریس بودن که اونها چیز جدی ندارن، یعنی تماما باز هم از اون مدرنیته و تفکرات مثلا غربی اون شکلی متأثر بوده توی نگاهاشون.
مثلا بانکی که زده خب چیز نداره، سود و ربا و این داستانا نداره.
میگم یه حالا نظر
چون که 30 تا شعبه بانک هم داره، یعنی یه دونه نزده. حالا نمیدونم، من بررسی اینطوری نکردم، ولی خب کلا فرصتیه. تو این سالانه هم اعلام میشه علمای جهان اسلام و اینا همیشه مناطق عثمانی جز پنجره اوله. اینا هم حالا فرصت دیدیم، هم خوب شد گفتیم، حالا میریم بررسی میکنیم. ولی امیدوارم که اونها مستقیم از اردو ترجمه کرده باشن، نرفتن این بیسی شد. گردشگری مذهبی هم که یکی از فرصت های بی نظیر ایرانه و به خصوص مشهده و ظاهرانی که میان، یعنی یک ماه تقریبا از اول ماه سفر عملا سفر زیارتی پاکستانی ها برای اربعین شروع میشه. اینا تقریبا یک ماه یعنی میان وارد ایران میشن زاهدان، بعدش میان مشهد زیارت، بعد قم، بعد حرکت به سمت مرز و عراق و اینا، طوری که دهه آخر دوباره برسن مشهد. یعنی دهه آخر سفر عمدتا مشهد هستن و زیارت میکنن و بعدش دیگه حرکت. یعنی ما یک ماه، آخرین آمار قبل از کرونا سال 98 عددی که اعلام شد 51,000 پاکستانی توی همین یک ماه وارد ایران شده بودن و این فرصت دیپلماسی عمومی و مسائل ارتباط مردم مردم و اینها بزر چیزاییه که ما هنوز، یعنی میشنیم چقدر تأثیر بزنیم. 51,000 نفر رو شما بالاخره با هر درصدشون با هر بخششون میتونستین ارتباط بگیرین و متاسفانه این امکاناتی که اینها میان از خود مرز که وارد ایران میشن ریمیدان شدت ضعیفه، یعنی موکب خاصی وجود نداره یا حمایت خاصی وجود نداره تا رسیدنشون به مشهد و متاسفانه نگاه های منفی که گاهن داریم به اینها. اینا هم فقط مختص شیعیان نیست دیگه، این شیعه سنی همه میان وارد مشهد میشن. یه خورده این گردشگری رو یه خورده گسترده ترش کنیم، ما چند تا سفر آورده بودیم دوستان پاکستانی رو 4-5 نفری ایران سال 98. ذوق زدگی که اینها از مشهد، از مزار فردوسی، از یعنی تا فهمیدن عطار و خیام نیشابورن به ما گفتن ما خواهیم نیشابور، کی گفتن 12 شب گفتن که ما صبح میخوام بریم دیگه شما هم آهنگ کن. آره وارد مزار عطار شد، شروع کرد شعر حفظ خوندن از عطار. من دیگه خودم کشتم کنار، گفتم اگه از من بپرسن تو از عطار چی بلدی احتمالاً هیچی، یعنی احتمالاً که نه حتما چی بلد نیستم. وارد مزار فردوسی شد، گفت من یه 4-5 بار شاهنامه رو خوندم، یه بخشایش هم حفظم، با اینکه فارسی صحبت نمی‌کردم، ما مجبور بودیم با هم انگلیسی ارتباط داشته باشیم، فارسی بلد نبود ولی شعرها رو حفظ بود.
گفتم
اینا شعر شما اشتباه اینجا دفن شد. آره و من خشنگ دیدم این صحنه رو که ستون آرامگاه فردوسی رو بوسید، یعنی کیو، گفتم آقا چیکار می‌کنی؟ گفت هویت من اینجاست، نمی‌دونم فرهنگ من اینجاست، همه چی من از اینجا دارم. ولی خب ما خیلی به این گردشگری که میتونه فرصت فردوسی ایجاد کنه، نیشابور، عطار و خیام ایجاد کنه، برای خدا رو شکر منصرفشون کردیم که برن شیراز، چون فهمیدن حافظه، چون نمیدونستن واقعا حافظه سعدی ایران هست. اینو جدی میگم، یعنی وقتی میگیم تعامل وجود نداره، یعنی هیچ اطلاعاتی از ایران، موقعی که دقیقا این دیالوگی بود که خودش به کار برد، یه شب بکنم 2 ساعتی با هم راه رفتیم، صحبت های مختلف و گلگی هایی که داشت میکرد. من قبل از اینکه بیام ایران کلی سایت سرچ کردم، همه میگفتن نرو ایران، سایت ها همه چیزای منفی بود، گفتم خود من بیام ایران چی میبینم؟ اومدم کلی نگاهم عوض شد، سفیرم عوض شد. یادم از بازار فیلم میگیره، گفتم دیگه شما از همه جا فیلم از بازار شد. گفت ما فکر نمیکردیم شما بازار داشته باشین و فکر نمیکردیم مردمی داشته باشین. دقیقاً همون تصوری که ما نسبت به پاکستان و فکر نمی‌کردیم مردمتون وضع مالیشون یه جوری باشه که بازاراتون شلوغ باشه مثلا. بیا ببین، خب میگم این تصورات وجود داشته و نفت حضور خیلی ها توی ایران این تصورات رو از بین میبره. تحصیلاتش رو کلن خونده بود، یعنی تا فکر کنم تا ارشد و اینا خونده رشته شو نمیده، کلن کارش چیز بود، کارش عرفان و تصوف و اینها بود، یعنی مؤسسه عرفانی و تصوف داشت، برای همین شاعرها رو میشناخ، شعرها رو حفظ بود، برای اینکه دقیقاً در چه رشته‌ای تحصیل کرده چه میشه اینو الان نمیدونم. و مؤسسه‌اش هم هست، مؤسسه سلوک اسمش هم توی پاکستان فعالم هست. و مثلا چند تا از شخصیتی که تو ایران دیده بودن مثل آقای جلالی توی بنیاد پژوهش‌ها اینا خیلی براشون جذاب بود، چون آقای جلالی هم خیلی مسلط بود به مباحث، همشون یعنی هر روز میگفتن ما رو بعد پیش آقای جلالی، هر روز میرفتن چیز جدید میگرفتن، کتاب جدید ازش میگرفتن، رفتیم فردوسی میگفت آقای جلالی رو بگو بیاد مثلا، بنده خدا از کار زندگی زده بود یه هفته هر روز با اینا، خیلی جذاب بود و اینا رو و اینها خیلی تکرار شده، یعنی تو شنیده ها و اینها. مثلا ما یه تیم از بنگلادش هم که داشتیم اومده بودن، باز مطلقاً فارسی بلد نبودن ولی حافظ و حفظ بود، تو مسیر رفتن به حرم، ما که اهل سنت بود، تو مسیر رفتن به حرم داشت این شعرها رو میخوند بلند بلند و مثلا وصفایی که حافظ نسبت به خدا و اینا داره، خطاب به امام رضا میخوند، من دفعه اول اومدم زیارت و یادم همینا نذرم کردن، یعنی دهه آخر گفتن دیدن همه دارن نذری میدن تو خیابون، گفتن ما دستمون خالیه اینا چیکار کنیم، یه میوه فروشی بود گفت برو دو تا جعبه سیب بگیر از اینها، و چون جمعیت زیاد بود تا این سیبا رو آوردن و یکی یکی دادن و اینا تموم شد، گفتن چقدر کم بود دوباره برو بگیر دیگه وقت نمیشه دیگه بریم زودتر. آره و اینها فرصتاییه که ما تو گردشگری عمدتا در نظر نمیگیریم. راجع به مزار غزالی اینا هم که ما معمولا میپیچونیم اینا که میان، و چون یه سری چیزا شنیدم راجع به مزار غزالی تو مشهده، و ما میبریم همون چیز، همون جای که خانقاهش در واقع کنار فردوسی، مزار هارونیه، خانقاه غزالی بوده، اونجا یه قبری درست کردن به اسم یاد بود، ولی خب الحمدلله چون اینا فارسی بلد نیستن یاد بود رو نمیبینن، ما میگیم اینجا این مزار غزالیه دیگه، گیر نده مزارش کجاست. و آره با سوز دل مزار غزالی یه جاییه با یه فاصله نسبت به آرامگاه فردوسی و هیچی نیست، یعنی یه از این کیسه های سیب زمینی اینا مثلا با چهار تا چوب، فقط اینجا معلومه که مزار یه شخصیه، هیچ حالا کار نداریم دیگه. یه بنده خدا از اندونزی بهم میگفت، گفت اگر مزار غزالی تو مشهد ساخته بشه من قول میدم 3 میلیون زائر از اندونزی فقط بیارم مشهد. غزالی خیلی، غزالی به همه کشورها کتاباش ترجمه شده و یه بنده خدایی بود اونجا به خاطر بعضی از این حرفا اینا یه خورده ای از مثلا اهل سنت و اینا تیز بود، یعنی که با به موزه داشت، شیعه بود موزه داشت نسبت به اهل سنت، اصلا این گروه های بنگلادشی، اون اومد گفت که اول گفت که بریم غزالی نریم همینجا تایی درش، بعد آخر که رفت اومد گفت من خیلی خوب بود دست در نکنه ما به همین زر هارونیه بردی، تایی دلم دوست داشتم غزالی را، درسته که اصلا نمیدونم سنیه شیعه اینا، ولی تایی دلم دوست داشتم، خیلی کتاباش خوندم. حالا میگم یه گردشگری مذهبی ما یه فرصتایی توی ایران داریم، نه اینکه فقط مشهد، خب مشهد خیلی ویژه است. بعد مزارای عجیب غریبی هم میشناختم، مثلا این مزاری بود سمت شاندیز، یعنی بین شاندیز و چنارون، اونجا هم رفتیم خب دیدیم رو دیواراش چیزی نوشته بودن و اینا، خیلی اون داغون بود دیگه، ما کلا ما خدا چی فقط عسخایی میگیم دیگه، نمیدونیم بعد چیکار کنیم، یه چیزایی ساخته بود، یه مقبرش خوب بود ولی توش که خراب بود و درشو قفل کردن، ولی از شیشه میشه دید که چقدر توش خرابه، روش همجوری نوشته بودن و اینها، یه حالا دیگه خیلی مهم نیست. تعاملات علمی هم یکی از چیزاییه که ما باز کم توجهیم بهش، ما چقدر دانشجوی پاکستانی و طلبه پاکستانی تو ایران داریم، خب خیلی ها، آیا اینها رو ترغیب میکنیم که چون اینها عمدتاً به خاطر عشق به انقلاب و عشق به نظام و اینها میان وارد ایران. این تصوراتی که نسبت به ایران دارن اینا رو حل میده که بیان ایران درس بخونن. ولی عمدتاً یا کاری میکنیم قم بمونن برنگردن، یا یه جوری حساسیت ایجاد میکنیم که اگه برگردن بگیرنشون. مثلا یکی از اتفاقاتی که برای یکی از دوستان افتاده بود تعریف میکرد که برای یکی از فامیلاشون اتفاق افتاده که اومده ایران درس خونده، ولی چون طی زمانهای منظمی باید برگردن بر نگشته بود، گفته بود این دیگه پیوسته به زینبیون برگشته بود گرفته بودنش مثلا وسط جنگ سوری. که خب اینها رو ما خیلی باید رعایت کنیم جزئیات در اینها، غیر از اینکه نگاه های منفی داریم و نگاه های غلط داریم. همین امروز اگر اینو نمی‌شنیدم نمی‌گفتم. این امروز بنده خدایی گفت از اون پزشکی مشهد بود، گفت یکی از دوستان کشمیری بود و کارشناس، یکی از مقاطع درسی، من پزشکی ندارم مقاطع درسی چجوری، ولی مقطع اول تحصیلیشو تو سعودی خوند، مقطع بعدیشو رفت انگلستان خوند و سعودی و انگلستان برای مقطع بعدیش که انگار پسا دکترای تخصص هرچی از مشهد و انگلیس و سعودی درخواست داشت که شما بیا ادامه تحصیل رو اینجا بده. به خاطر امام رضا و به خاطر حالا سنی هم بود فکر کنم اومده بود مشهد، به خاطر عشق به ایران و اینا اومده بود مشهد. تقریبا یکی دو ماه پیش ایران ترک کرد بابت حجم فشارهایی که به این بزرگوار آوردن و آخرش هم بهش گفتن که ما مدرکتو نمیدیم و از این داستانا. یه خلاصه رفت و این فرصت‌هایی که خیلی میشه، یعنی طرف با رغبت میاد پول میده وارد ایران میشه دم دستته، ولی هیچ توجه بهش نداری، اصلا نمیدونی چند نفر دانشجو دارن مثلا در چه وضعیتی دارن زندگی میکنن، بس ادامه استمرار حتی معاششون. من باز بگم یه فلسطینی هست تهرانه، ممکنه بعضی از رفقا بشناسن، این از سختی معاش رفت بود آرایشگری مثلا. خب تو فلسطینی رو آوردی تو ایران دیگه، یعنی دیگه چیکار می‌خواسته بکنی؟ خب بعد انقدر بهش سختی و تنگنا و هزینه اون رفت مثلا آرایشگری چاگرد شده بود که یه درآمدی داشته باشه. درسته که میشه از اینا خیلی استفاده کرد، یعنی قشنگ برندینگ ایران تو جهان عرب تغییر میده. ما فلسطینی ها اومدن ایران دارن درس میخونن دیگه، خیلی اتفاق میشه. همینطور پاکستان تصورات، همینطور افغانستان مهاجران اینها، تعاملات علمی هم اصلا قابل توجه.
خود پاکستان چه وضعیت علمی هست؟
مثلا دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد خیلی مشهوره کلا، دارم دانشگاه اقبال لاهور هم شنیدم خیلی خوبه، ولی خب سطح علمی به صورت متوسط ضعیف‌تر از ایرانه.
مثلا ظرفیت
نیست برای ایرانی، معمولا ایرانی‌ها میرن ولی عمدتاً تجاری میرن. ایرانی‌ها که میرن تجاری میرن و تحصیل رو من خودم حقیقتش دارم بهش فکر میکنم، ولی خب نمیدونم چقدر شدنیه، چون نمیدونم واقعا. چون مداد بین مثلا بین دانشگاه فردوسی بخشید، این دانشگاه فردوسی و بعضی دانشگاه‌های مثلا همین دانشگاه فردوسی، الان یه دونه دانشجوی پاکستانی داریم تو فردوسی. خب چیه الان؟ اون که من درسمو تموم کنم بعد برم پاکستان از اول شروع کنم، چون دانشگاه فردوسی با هیچ دانشگاهی تعامل نکرده تو پاکستان، مدرک منو به رسمیت نمیشناسن، نیاز هست کجا درس کنم؟ از طرف دیگه مثلا دانشگاه فردوسی من با نگاه کردم با 7 8 تا دانشگاه مطرح به هم جهانستان به خصوص همسایه‌ها مثلا با ترکمنستان فلان اینا مبادلات علمی و توافقنامه ها اینا امضا کردن، مثلا پاکستان انگار توی لیستش نبوده، اونا نمیخواستن یا به هر دلیلی بالاخره این اتفاق نیفتاده. و یه بحرانی که اینایی که به خصوص دانشجویان میان وارد ایران میشن اینه که این دانشگاه ها چون توافقنامه نبستن اصلا مدرکش به رسمیت نمیشه. الان که از حالا امیدواریم تا موقعی که ایشون درسش تموم میشه تو فردوسی توافقنامه چیزی ببندن، علاوه بر خدا این 4 5 سالی که ایرانه اذیت نشه. جان آره.
اصلا یه سوال بفرمایید. مثلا نقش آمریکا توی پاکستان یه ابهامات وجود داره. از یک سمتی نقش آمریکا توی مسائل سیاسی کاملا مشخص
بله.
از سمت دیگه یه آدم باز نقش آمریکا ستیزی در ملت پاکستان روشنه که ملت
اصلا آمریکا ستیزی
داره. بعد از اون سمت دیگه اون همراهی ملت با دولتشونه و اصلا دیگه دخالت چین توی مثلا مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی پاکستانه. دارم اینجا اصلا یک ذره ابهام ایجاد میکنم چقدر آمریکا جدیه برای پاکستان، چقدر حضور داره و چقدر آمریکا رقیبای خودش رو مثلا حتی مثلا ایران یا مثلا چین رو میپذیره تو پاکستان، برعکس مثلا عربستان که آقا وقتی داره رابطه‌اش با چین میبره بالا، قطعا رابطه‌اش داره آمریکا میاره پایین مشخص میکنه.
این آمریکا یه سرمایه‌گذاری که توی پاکستان کرد بیشتر رفت تو فاز اطلاعاتی امنیتی، یعنی ISI پاکستان و ارتش، و اینها عمدتاً بدون هماهنگی با آمریکا کار خیلی جدی انجام نمیدن. چین اومده تو حوزه اقتصاد که آمریکا ضعف داره، اقتصاد فقط پول پاشی کرده آمریکا، ولی این داره بازسازی میکنه. واقعاً پاکستان میشه عرصه رقابت چین و آمریکا دونست، چون چین هم وارد شده، آمریکا هم وارد شده. بعد ببینیم کی توی 5 سال آینده مثلا پیروز از این رقابت میاد بیرون. و آمریکا حضورش رو به خصوص بعد از اومدن جو بایدن که تمرکزش رفته روی چین، یعنی رقابتش با چین زیاد شده و پایگاه منطقهش رو خیلیاشو خالی کرده، خصوصا عراق مثلا فقط 2-3 تا پایگاه داره دیگه نظامی، همه رو خالی کرده و برده دوره چین. بعید میدونم پاکستان رو بخواد به عنوان یه محلی نگه داره، به خصوص که افغانستان از دست داد. این افغانستانی که نگه داشت برای اینکه چین رو بتونه کنترل کنه تا یه حدی و ایران رو بتونه کنترل کنه، افغانستانی که از دست داد، بعید میدونم پاکستان این راحتی ول کنه، راه کنه. و کارهای عمرانی هم که داره تحت عنوان USAID انجام میشه خب زیاده، اون کار کشاورزی به خصوص تو پاکستان خب خیلی زیاد، یعنی جوری داره خودشو وابسته میکنه. از اون طرف چین هم خب داره رقابت میکنه تا ببینیم چی میشه. ولی حضور فرهنگی آمریکا مثلا ترویج زبان انگلیسی خیلی زیاده تو پاکستان، یعنی واقعا میشه نگران مثلا 20 سال بعد فارسی توی پاکستان بود. واقعا شما الان سخنرانی ها فیلم های پاکستانی که به روز هست و داری میبینی خیلی کلمات انگلیسی توش زیاده، یعنی انگلیسی مسلط باشی حتما میتونی بفهمی چی داره میگه. مثلا از اون طرف عربستان هم خب این فرصت رو داره و این قابلیت داره که بالاخره با حمایت آمریکا نفوذ بیشتری هم داشته باشه. بعضی از کلمات فارسی رو دارن به عربی هم مثلا عوض میکنن، مثلا نیمه شعبان میگن شب برات، میگن یکی دو سال لیل برات هم مثلا تقویت شده، بعضی هم میگن لیل برات یه شب برات و اینها دارن کار میکنن. ولی خب کلا راجع فعالیت آمریکا توی پاکستان یه سری جزوه و کتاب رو ندیدم، در آوردم بچه قوم و اینها در آوردم، ولی خب من نخوندم دقیقش رو گیرم چه فعالیت هایی الان جدی داره انجام. اونا بیشتر تمرکز رو روی USAID کارایی کرد. اینها چیزایی بود که من تو پایان‌نامه نوشتم، خاطر اینکه دراش حتی یک خط مثلا گردشگری مذهبی یکی دو تا خط بیشتر راجبش توش مقاله ای نبود. خب یه سری چیزا هست که می‌خواستم بنویسم ولی چون منبع نداشت عملا پایان‌نامه رو نمی‌پذیرفتم. پایان‌نامه یکی بس خود حب اهل بیت به صورت جداگانه که مزارات منتسب به سادات در افغانستان خیلی جدیه که اینا رو بسنم اللحاظ فرهنگی خدمت شما عرض کنم که بحث تصوف، عرفان و تصوف. یه خاطره تلخ دیگه، ما قبل از کرونا یه تلاشی کردیم، دانشجوهای دکترا و اساتید دانشگاهی که تو حوزه عرفان و تصوف توی پاکستان فعال هستن رو بیاریم ایران براشون آموزش کوتاه مدت بذاریم و این اتفاق افتاد، یعنی موافقت کردن فکر کنم حدود 13-14 نفر که با هزینه شخصی بیان ایران، ولی میزبانیشون رو ما اینجا کامل بر عهده بگیریم با همکاری آستان قدس. اساتید هم شاگردان استاد یزدپناه از قم بیان، همه هماهنگی انجام شد حتی تا رسیدنش به فهرست روزها و درسهایی که قرار بخونن، یعنی آقای استاد مثلا آقای استاد باقری می اومدن این هفته اینها رو تدریس میکنن در این روزها از این ساعت تا این ساعت تا این حد جزئیات رفتن جلو، که بعدم تمام ایشون هفته بعد استاد دیگه، هفته بعد استاد دیگه، بکنم 4 هفته قرار بود اینان بمونن و فشرده عرفان تصوف بخونن. نکته که تو پاکستان وجود داره این که هرچند که عرفان تصوف توش خیلی گستره مردمی داره، یعنی مردم خیلی تو این حال و هوا هستن، اما عمق علمیش کمه. مثلا چیزی به اسم وحدت وجود رو فقط شنیدن، نمیدونن دقیقا جزئیاتش چیه. مثلا ابن عربی رو میشناسن در همین حد. چه اتفاقی افتاد؟ سفارت ایران به اینا ویزا نمیداد، سفارت ایران در پاکستان به اینا ویزا نمیداد و انقدر طول کشید این فرآیند، 45 روز طول کشید و از شانس ما خورد به کرونا و فقط تیم اول اومد 5-6 نفر و دیگه چون کرونا شد و اصلا کلن کشور به همون، 5 نفر هم خیلی زود سعی کردیم برشون گردونیم که این اتفاق نیفته. و این حجم از بی تعاملی و بی توجهی به تعاملات بین ایران و پاکستان واقعا دیگه از یه حدی به بعد مشکوکه دیگه. میگه آقا تو، بنده خدا میگفت تو در صورتی همه جواباتو غلط میزنی که بدونی جواب درست چیه، بالاخره شانسی بزنی دو تا درست در میاد. خیلی مشکوکه واقعا این حجم از اتفاقی که نمیفته. ضدیت با آمریکا و اسرائیل و اینا خواستم بگم، چون توی پاسپورت های پاکستانی این جمله که این فرد میتواند در همه کشورهای جهان برود بجز اسرائیل ثبت شده و تو پاسپورت پاکستانی هست که صورت. حالا جالب بود که توی بعضی از این مقالات علمی پژوهشی و اینا اینم نوشته بودن که مردم پاکستان هیچ وقت حضور آمریکا رو تو کشورشون مثبت ارزیابی نمی‌کنن. طبق آخرین نظر سنجی‌هایی که خوندم که تو متن پایان‌نامه اومده، فکر کنم بیش از اون نظر سنجی کرده بودن بیش از 65% مثلا مخالفت صریح با آمریکا داشتن از بین مردم نسبت حضورش در و منفی میدونستن این قضیه. یه مسئله دیگه شخصیت های مشترکه که چند تاش اسم برده شد، مثل شعرهایی که تو ایران هستن و چند تا یه اسم برده نشد، مثل علامه اقبال که آقا این همه تأکید دارن روش ولی آخرش چی؟ هیچ. مثل شهید عارف الحسینی که امام اونجور نامه می نویسن و اونجور تقدیر می کنن ازش. مثل ابوالعلا مودودی یا مودودی که امام باز برای فوت ایشون هم نامه نوشتن تقدیر کردن و باز خواهم بگم اینها به عمل نمی انجامن. مثلا اینه که چرا این اتفاقات. شخصیت مشترک دیگه شهید تقوی، شهید نقوی که معروف به چمران پاکستان و اینها، خب اینها همه شخصیت هایی بودن که در واقع مشترک هم بین ایران هم بین پاکستان هستن، ولی حتی یک مقاله نداشتیم که من اینو تو پایان نامه اضافه کنم که بتونم آره که منبعی داشته باشه. و حتی توی مصاحبه با رایزن ها اینها هم باز اینها اسم برده نمی شده، انگار که رایزن ها هم خیر. بحث اقتصاد اسلامی که کم صحبت شد بالاخره شاید بشه. و یه بحث مهم دیگه که بیشتر تو حوزه سیاسی این هاست، بحث حتی بشه تو تعاملات علمی هم جا داد، انرژی هسته‌ای رو به ایران کی آورد؟ یه پاکستانی. نه اولین کسی که انرژی هسته‌ای رو، حالا من اسمش الان خاطرم رفته، نگاهم کردم پیدا نکردم، میشه گشتش. موقع که هند انرژی هسته‌ای رو انداخت پاکستان، به خاطر اینکه از رقابتش با هند کم نیاره انرژی هسته‌ای رو خیلی سریع را انداخت تو کشورش. ولی کسی که، ولی اون دانشمندی که اومد انرژی هسته‌ای رو منتقل کرد به ایران، یه پاکستانی بود که منتقل کرد لازه علمی و اینا. یه مسئله دیگه هم هست که توی این حوزه بسیار سیاسی امنیتیه، الان سفارت سوئیس در ایران حافظ منافع آمریکاست دیگه. سفارت پاکستان تو آمریکا، یکی از جالب بود برای خودم، استاد داوری که پایان‌نامه رو داشت داوری میکرد، بعد از جلسه که تموم شد ایستاد و ایستاده گفت برای من بیشتر از پاکستان بگو، من تا حالا اینو نشیده بودم از پاکستان. بعد یکم توضیح دادم و اینا، گفت به نظر چرا آخرش اینجوریه، چرا اینقدر. به نظر من واقعا نگاه قبض زده علوم انسانی ماست بخشش حتما، یعنی ما پاکستان رو از پاکستان نمیشنویم، ما پاکستان ترجمه میشه به غرب تو کانتکست غربی، ما اونو ترجمه میکنیم به فارسی، ما مقالاتی که راجع به پاکستان میخونیم اصلا از اردو ترجمه نشده به فارسی، منابعش همش انگلیسیه. خب بریم از اردو. آقا اینی که دقیقا همونجا به اون استاد گفتم، گفتم دیوبند رو کی برای ما تشریح میکنه که چیه؟ آیا اون مقاله پاکستانی مقاله انگلیسی تشبیه میکنه که سپاه صحابه دیوبنده و ترویج، یعنی تأکید میکنه که سپاه صحابه دیوبنده است، یا محمد تقی عثمانی دیوبنده؟ مثلا کی اینو مشخص میکنه برای ما که کدومی که از اینها درسته؟ خب اینو باید مشخص کنه. ما چون عمدتاً استادهای علوم انسانی ما هم جایگاه دارن در سیاست خارجی ما، به خصوص حوزه‌های روابط بین‌المللی و اینها عمدتاً تو اندیشکده‌ها اینا هستن، و این نگاه غربی که اینها دارن واقعاً عجیب و غریبه. این یه بخش. یه بخشی هم دیگه شخصیه دیگه، یعنی طرف خیلی واقعی ها رایزن شده، چون حقوقش بالاست، چون توی پاکستان هم هست به عنوان کشور خاصی شناخته میشه، یه ذریب عدم امنیت و اینها میگیره، حقوقش بالاست که خونه بخره. این اصلا چیز غیر طبیعی نیست. یعنی بنده خدا تعریف میگم، رفتم به یه رایزن پاکستان هم. رفتم گفتم این کشور چقدر ظرفیت داره، چقدر فرصت داره، شما این کارو بکنید، اون کارو بکنید، این کارو بکنید. گفت من حقیقتش میخواستم اینجا خونه رو بخرم. اینو چه چیزی داره؟ دمت گرم، حرفای خوبی میزنی، ولی میخوام خونه بخرم. هم تو افغانستان خب من دو سال دارم میرم میام دیگه. رایزنی فرهنگی اگر قدم از قدم برداشته بشه تو این دو سال، با اینکه فعاله، آدمهاش هستن و گزارشکاری که اینها آماده کرده بودن گزارشکار خیلی خنده‌داری بود، یعنی 4-5 تا عکس بود گزارشکارشون توی مثلا 2 سال فعالیت، 1 سال فعالیت، که حالا اگر ببینیم عکس هم درست باشه همینه. فضای سازمان فرهنگ و ارتباطات متأسفانه اینه که یا شما میری توی سیستم و توی این باند قرار میگیری. معاون رایزن افغانستان بهم میگفت، بنده خدا از سر صداقتش بود، ولی من اینو همه جا میگم، گفت من 2-3 تا پیشنهاد داشتم، نام که یکی از کشورهای غربی بود و چی و چی و چی، پاکستان، افغانستان هم بود، ولی من افغانستان انتخاب کردم. گفتم خدا رو شکر اصلا هم مثلا تمام درآمد و اینها نبوده، و اون کسی که پیشنهاد میده یکی از کشورهای غربی با افغانستان، چه فهمی از این داره که اون کشور مثلا چه ظرفیت ها، چه فرصت ها، چه تهدید هایی داره، این ور چه فرصت ها تهدید هایی داره. یعنی وقتی به یه نفر، بعد الان همین چند روز پیش یکی از رفقا اومده بود اینجا داشتیم صحبت میکنیم، گفت رایزن قبلی تو پاکستان، یکی از فامیلاشون گفت رایزن قبلی پاکستان بوده، بعدش رفت ارمنستان، بعدش کجا رفت، رفت عراق. اینا هیچ نسبتی نداره، تو وارد انگار سیستم سازمان فرهنگ و ارتباطات که میشی دیگه، آخر یه جایی میری دیگه، حالا خیلی فرق نمیکنه کجا میری، ولی یه جایی هم که میری 3 سال بیشتر نمیتونی بمونی، برو جای بعدی، بعد که بعد بچرخه دست. واقعیتش همینه، جدی میگم.
ما رایزن فنگی شهید هم داشتیم تو پاکستان.
بله. یه دونه.
بله. رایزنمون شهید شده.
بله. خب اون دیگه رایزنیمون رسما تعطیل شد، اونجا تو ملتان که شهید شد، که همون کتاب
شهید ره.
جان؟
دیگر ره اسم تو چه رسولی دیگه؟
آره فکر کنم.
رسول ملتان.
رسول ملتان. آره. کشور رسولمون.
سال چند؟
نمیدونم سالش رو، سال 90 خوب 92 بود فکر کنم، در یک ذهن هم نمیتونه نیست.
خب بالاخره یک جزوه خاصی باید تعریف میشده دیگه، جایی که مثلا
شد رسول ملتان خیلی کار کرد، آقای رسولی خیلی کار کرد و فعالیت خیلی جدی داشت. همین آقای رئیس و سادات مصاحبهش تو همین سایت شعوبه هست دیگه، بخونید. میگه آقا من جلسه گذاشتم با سپاه صحابه، با چند از اعضای سپاه صحابه، بعدن فهمیدم اینا اعضای سپاه صحابه، اومده بودن مچ من از لحاظ دینی اینا بگیرن تو رایزنی.
شهید رحیمی
75. خب ما از همون 75 دیگه خانه فرنگیمون تو ملتان تعطیل شد، یعنی دیگه احساس کردن نباید اینجا فعالیت. خود این بنده خدا میگه، میگه آقا تصورات سپاه صحابه نسبت به شیعه تصورات عجیبیه، من اینو اگه خودم هم شخصا از یکی نمیشنیدم فکر باور نمیکردم، خیلی تصورات عجیبه. گفت وقتی که اومد یکم پرسید و اینها رفت و اصلا نه حساسیت ایجاد شد نه اتفاق افتاد، انگار ما اصلا مهم سپاه صحابه. میگم خیلی عجیبه جور شیعه، یعنی که میگن شیعه شیعه کافر شیعه فلان، این شعارهایی که تو پاکستان راه انداده میشه که تو ایران هم زیادی ضریب میگیره، خاطر یه سری شبهات خیلی مسخره ای، مثلا تحریف قرآن یکی از شبهاتش، مثلا ما شیعه قائل به تحریف قرآن، کی گفته مثلا قرآن تحریف شده؟ یا شیعه مثلا اماماشو خدا میدونه، خب مثلا کی تا حالا این حرف رو زده؟ یعنی آقا شبهات ساده یه، ولی چون مسئلمون نیست توی پاسخ به این مسائل ذهنی، پسر آقای تسخیری تعریف میکرد، آقای تسخیری مجمع تقریف میگفت ما رفتیم یک همایش آقای تسخیری توی جده گرفت که علمای مذاهب اسلامی جمع شن راجع به مسائل مشترک با هم حرف بزنن، شافعی و حنفی و حنبلی و اینها. آقای تسخیری هم از ایران کنفرانس های مختلف میرفت، از یه جایی بعد گفتم خب همش از ایران داره یه نفر میاد، ما بریم یه کاری بکنیم، یه فراخوانی به دفتر مراجع و علما اینها بدیم که آقا همش خوب نیست از ایران از مذهب جعفری فقط یه نفر باشه، شما هم بیاید حرفتون رو بزنید. اینها میگفت حالا بیاد یه دکه به این نامه ما اهمیت ندادن و اینا جواب ندادن هیچی، اونایی که جواب دادن هم گاهی جواب نمیدادن، چون گفتن یه کسی سوال راجع بشه داره خب بیاد بپرسه، چرا ما بیان؟ اونم دیگه خب حل شده دیگه. یعنی میخوام بگم مسئلهمون نیست اصلا شبهه زدایی از چیه، میگم مسئلهمون نیست، طرف هم نداریم دیگه، چه کنیم؟ ببخشید.
یه
نکته نسبت به این که آقا سوال جایی بسید برسید نسبت
بفرمایید. بعد یک مسئله نگاه امنیتی شدید نسبت به پاکستان اینکه اصلا چون حاکمیت امنیتی در آمریکا اونجا علاوه همیشه تهدید دیگه، آقا جاسوس پرور همین الان داستان کرمان هم که اتفاق افتاد بدتر به نظر شده دیگه، یعنی که هر کسی از مرز پاکستان وارد ایران میشه
خب طبیعتاً باید فکر کنه تروریست. یه چیز جالبی داره، یه مستندی الجزیره داره خیلی باحال، ما یه تیکر شد زیرنویس کردیم، امنیتی ترین جای دنیا اسرائیل، یعنی اصلا تعارف نداریم، به شدت حکومت امنیتی حکومت پلیسی کامل داره، ولی چیکار میکنه؟ یه سری دوره‌ها برگزار میکنه، دوره‌های نظامی که افراد از سراسر جهان میتونن بیان داوطلبانه در ارتش اسرائیل عضو بشن و میان عضو میشن. یه مستند مفصل چند ساعته الجزیره است که اصلا از دل اینها میره باشون مصاحبه میکنه، مثلا میگه ما برای ماه عسل هم اومدیم اینجا این انجام میدیم که انشالله اگه قبول شدیم، مثلا انشالله هم میگه که اگه قبول شدیم بمونید اینجا، ما اصلا همچین چیز رو تو مخیله جمهوری اسلامی هم تا الان در نظر بگنجه که تو بکنی کسی رو اضافه کنی به ارتشت مثلا، بعد اون امنیتی در این کشور میگم اینا توجهی هایی که ما داریم دیگه، حالا به هر دلیلی که هست، حالا یه نفر یه کار تروریستی کرد مثلا فلان کسک هم فلان تروریست هم ممکنه مثلا مشهدی باشه دیگه، همه مشهدی ها رو با یه چیز بزنی برن
مجرد بسیج ما کپی گرفته های اسکری
راست
ما سیان همایی کنه این چیز رو
چرا پس زینبی اون و فاطمی رو اینا رو جدا کردیم؟
نه اصلا بهشون کار
نه چرا جدا کردیم؟
چی؟
چرا جدا کردیم؟ نگفتیم همه مثلا
چون برای
جای
دیگه لازم شده. بالاخره ولایت مستقل.
خودشون دست می‌گیرن خودشون انجام می‌دن.
به رسمیت
احسن. احسن. من می‌تونم دیگه میدان ترک کنم. نه، حتما. آخرش فهمیدم اگه از اونا بپرسم چه جوابی می‌گیرن.
ولی حالا مثلا زینبیون جایگاه چیه؟
یعنی تو پاکستان تهدید دیگه قطعا. آقا هیچ کشوری نمیپذیرد نیروی آموزش دیده نظامی از کشور که رفته یه جای دیگه برای یه کشور دیگه جنگیده وارد کشورش بشه دیگه، این طبیعیه دیگه. شما آماده این که مجاهدین خلق وارد کشور بپذیریم با آغوش باز مجاهدین خلق وارد نیستیم دیگه؟
همین چند روز پیش پاکستان یکی از فرماندهان زینبیون بازداشت کرد.
اگه بفهمه کیان که بازداشت ما خیلی طبیعیه، یعنی اتفاق طبیعی همه کشور است. حالا ما هر چند که ما میتونیم مجاهدین خلق که جای دیگه آموزش دیدن، جای دیگه آموزش دیدن، مخالف حکومت ما هم هستن. زینبیون حتما مخالف حکومت فعلی پاکستان هستن. ما موافق نداریم. بعد وارد کشور کنن، ما یه اسلحه دستش بیاد 10 نفر 20 نفر حریف. میگم ما هم وقت که میگیم مجاهدین خلق دوباره وارد کشور ما بشه باز میپذیریمشون، اونا هم بپذیرن. حمله تروریستی کی؟ چی؟ ایران و پاکستان؟ اشتباه بود دیگه. چی بودش که پاکستان یه جواب خیلی بدتری داد نسبت به ما، ما که اشتباه کردیم، پاکستان نباید پاکستان بزنیم. بعدش هم با این ذوق زدگی رسانه، آقا ما تو پاکستان کم عملیات نکرده ایران برای گرفتن همین گروهای تروریستی، این ذوق زدگی رسانه‌ای و تیتریه که رسانه ها، بعد که بشه اول حمله ایران به پاکستان، بعد اینم کجاک نامه زده بود همه تیترای خبرگزاری رسمی عوض شده، اصلا اولش یه چیز دیگه زده بودن که آقا انتقام نمیدونم چی چیه، اینا حمله به پاکستان، بعد عوض شد که اتفاقی خانه هایی در پاکستان منفجر شدن مثلا، یعنی اصلا مجهول شد کلا نامه ها، بعد آره خبرها همه چی مجهول و اینا شد. خب این کار چه کاری بود واقعا؟ بعد این اصلا انتقام اون اتفاق نیست، خب کسی که گرفتن اصلا تاجیکستانی بوده، خب تو این تاجیکستانی هم باشه تو نباید تاجیکستانو بزنی، اون معلومه دسته برده کیه و چه جوریه، بعد تو یه جایی رو میزنی که محبوبیت داری فلان داری، بابا مردم این بنده خدا مهاجران پاکستانی آقای کمیلی و آقای صابری و اینا که خیلی هم فعالیت رسانه‌ای زیاد، بندگان خدا دو سه روز هی مینوشتن ما نمیدونیم الان باید چی بگیم، یعنی نمیدونست بعد کدوم طرفو بگیره. بعد ارتش پاکستان بابا به عنوان چهارمین ارتش دنیا مثلا شناخته میشه به خاطر اینکه انرژی هسته‌ای داره، من بمب اتم داره فلان اینا، بعد اون اصلا تو فکر کن غیرتش به جوش نیاد مثلا واکنشی نشون نده،
اونم توی کیفیت اون نمیدونه چیکار بکنه،
اونم نمیفهمه چیکار بکنه، 4
ساعت تو آن پاس بدون خدا یادم،
بعد اینجوری الان بعد امیرعبدالله کشیدن به پاکستان که بیا بس حل کنیم،
بعد تو لحظه‌ای که موشکا رو پاکستان می‌زنه مسابقه کرد که به خدا موشکا رو دیدن مجبوریم از بمب می‌زنیم،
واقعا آره همون بیانیه ایرانی که راجع به پاکستان گفته شد که ما پاکستانی نکشتیم، ما ایرانی هایی رو کشتیم که در پاکستان علیه ایران رو، همون رو کپی کردن و اسم رو برعکس دارن، یعنی بیانیه پاکستان و ایران یکیه، این فقط کرده گفته ما ایرانی نکشتیم، ما پاکستانی هایی رو کشتیم که در داخل ایران، ضمن این که اونم نبود واقعا افراد مظلومی رو شهید کردن که آده شد که خیره دیگه اینا مردم نه اشکال نداره، من چیکار کنم؟
به سختی
امید دارم. نه، اتفاقا امیدواری بیشتر میکنه اگه اینا اگه ناامیدی تو ایجاد میکنه که هر کی ناامید بشه پاشو بره، ولی
نزدیک از اون
آره. ولی اینجا اتفاقا امید فعالیت بیشتر، یعنی میدونی که چه فرصتی وجود داره جلوی آدم.
به نظرم حد اقل کاری که ما میتونیم بکنیم، حد اقلی ترین کاری که میتونیم بکنیم که نگاه دوروبریام رو نسبت به پاکستان اصلاح کنیم، یعنی واقعا
اصلا خودمون هم بیشتر
یاد بگیریم، خودمون هم که پاکستانی میبینن مثلا فهم کنم مثلا بگم چه آدم مثلا کسیفه نمیدونم ببخشید
واقعا
چه آدم های مثلا
ما این مهمونایی که داشتیم خب اصلا فهمیدیم همه شایعات راجع به کسیف بودن پاکستانی همش درسا اینا هر روز میرفتن دوش میگرفتن هر جایی میخواستیم بریم گفتن مثلا من فردا کردن جایی میرید، بعد اینا طبیعی نه طبیعی نه گفتم یک ماه این تو سفره ما پاکستانی رو در چه حالت مهاجر پاکستانی که خیلی کم داریم که دارم، ولی اینا یک ماه تو سفرن، یعنی با اتوبوس هم مثلا اتوبوس از خود بلتستان راه میفته یا تا مرز میرسه، بعد میاد ایران، وارد ایران زاهدان، مشهد، قم، بعد عراق، بعد دوباره برمیگرده. ما تو اون وضعیت بعد یک ماه داریم اینو میبینیم، تازه توقع داریم که مثلا همش هم با هم اتوبوس همش هم اتوبوس ما طبیعیه، سرچ طبیعیه اینا تصویر
نگاه فرهنگی هم بوده دیگه،
بله حتما
تو فیلم ها مثلا افغانستان هم هست،
اصلا شبیه که ما کامل شد یک افتضاح رسانه ای عجیب و غریب که شما بگون تو کویته، تو کویته ها نه مثلا کجا، تو کویته ماشین بالاش اسلحه مثلا رگبار روی تویوتا اصلا مگه میشه، اصلا کجاست؟ بعد میدونی که اصلا شبیه که ما کار شد تو پاکستان فیلم برداری نکردن، رفتن تو بنگلادش گفتن اینجایی که بخوام این چیزی که میخوام نشون بدیم واقعا پاکستان نیست، فیلم برداری بردن بنگلادش تو محله که قصاب ها اینا هستن، آه والا محله قصاب ها تو تهران هم همین شکلیه تو کجا، بعد تو تصویری که از پاکستان ارائه میکنه اون حجم از قصابی و اصلا میگم اونم تو پاکستان نیست، آخه آدم میگه اینجا که اومدیم خیلی این غیر واقعی، بریم اینجا غیر واقعی تر که چیزی که میخوام محقق ببخشید خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، سلامت باشید.